با گرمترین و بهترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و ارجمند، امروز سه‌شنبه 30 دی ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 20 ماه ژانویه سال 2015 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما همیهنان عزیز را به خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. بر اساس گزارش منابع خبری، امروز یک منبع نزدیک به سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل اعلام کرده است که ارتش این کشور از هویت کسانی که در حمله روز یکشنبه در بلندی‌های جولان کشته شده‌اند هیچ خبری نداشته است. وی افزود که این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی و حزب الله به این حملات واکنش نشان دهند. این مقام اسرائیلی در ادامه توضیحات خود گفت: ما انتظار نداشتیم که کشته شدگان دارای چنین اهمیتی باشند، به ویژه در مورد فرمانده سپاه پاسداران ایران. ما گمان می‌کردیم که یک واحد از دشمن را که قصد داشته به حصار مرزی اسرائیل حمله کند هدف قرار دادیم. در همین حال خبرگزاری رویترز از اورشلیم گزارش داد که این مقام اسرائیلی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل انتظار واکنشی از سوی ایران یا حزب الله دارد یا خیر، گفت که این واکنش را تقریبا قطعی می‌داند. در همین حال گزارش حاکی است که اسرائیل نیروهای نظامی خود را در شمال این کشور و در نزدیکی مرزهای لبنان به حال آماده باش درآورده است. وی افزود که هیچ کس از این درگیری‌ها سودی نخواهد برد. در همین حال امروز سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنشی رسمی اسرائیل را به آنچه که او صاعقه‌های ویرانگر نامید مورد تهدید قرار داد و گفت جمهوری اسلامی به حمایت‌های خود از مبارزین و مجاهدین مسلمان ادامه می‌دهد. دیروز در خبرها گفتیم که شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در پیامی کوتاه گفته بود اسرائیلی‌ها باید پناهگاه‌های خود را آماده کنند. اجهزو ملاجئتکم ملاجئکم. روز یکشنبه اسرائیل در حمله به یک خودرو در مرزهای خود با سوریه 6 فرمانده نظامی حزب الله لبنان از جمله جهاد مغنیه فرزند عماد مغنیه از فرماندهان بلندپایی حزب الله که در سال 2008 میلادی بر اثر انفجار بمب در ماشینش در سوریه کشته شد و محمد عیسی فرمانده عملیات حزب الله در سوریه و عراق همراه با سرتیب پاسدار محمد علی الله دادی از فرماندهان سپاه پاسداران در منطقه سوریه کشته شدند. سخنگوی سازمان ملل متحد امروز گفت که ناظران این سازمان روز یکشنبه گذشته دو هواپیمای بدون سرنشین را دیدند که از اسرائیل و از حریم هوایی سوریه گذر کردند. در همین حال سردار پاسدار یدالله جوانی مشاور عالی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران ضمن اشاره به اینکه اسرائیل دچار یک خطای راهبردی شده است گفت اقدامی که صهیونیست‌ها انجام دادند نشان از آن دارد که آنها در راستای همکاری آشکار با گروه هک‌های تروریستی در سوریه به ویژه گروه النصره قدم برمی‌دارند. در واقع می‌توان گفت که اقدام صهیونیست‌ها اقدامی در راستای کمک به تروریست‌ها در سوریه بود و می‌خواستند تا با ضربه زدن به حزب الله لبنان سوریه را دوباره به چالش بکشند. از سوی دیگر پس از ترور آلبرتو نیسمن دادستان آرژانتین و مسئول رسیدگی پرونده بمبگذاری در مرکز همیاری یهودیان در بوینس آیرس که دیروز جسد او در آپارتمانش پیدا شد، دیشب هزاران تن از مردم پایتخت آرژانتین در حالی که شعارهای زیر عنوان من نیسمن هستم در اعتراض به ترور این قاضی و دادستان دادگاه در خیابان‌ها دست به راهپیمایی زدند. برخی مقامات در آرژانتین برای سرپوش نهادن روی ترور دادستان دادگاه این شایعه را پراکنده ساختند که او دست به خودکشی زده است، در حالی که وی قصد داشت همان روزی در مجلس سنای آرژانتین جزئیات بیشتری از زدوبندهای دولت و رئیس جمهور آن کشور با جمهوری اسلامی به منظور مخفی کردن معاملات پنهانی را فاش کند و نواری از متن مکالمات محرمانه رئیس جمهور آرژانتین با مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر دریافت نفت ارزان در برابر صدور حبوبات و پنهان کردن حادثه را به ایران منتشر کند. رادیوی بین‌المللی فرانسه RFI ضمن پخش گزارشی از تظاهرات هزاران تن از مردم آرژانتین در بوئنوس آیرس گفت از جمله نشانه‌های تردید جدی در مورد علت مرگ آلبرتو نیسمن دادستان آرژانتین تظاهرات هزاران شهروند آرژانتینی بود که دوشنبه شب در پشتیبانی از دادستان فقید و با شعار من نیسمن هستم به خیابان‌های پایتخت سرازیر شدند و آلبرتو نیسمن خواستار تحقیق درباره مانع تراشی‌های رئیس جمهور آرژانتین جهت لاپوشانی و مخفی کردن نقش اساسی جمهوری اسلامی در سوءقصدهای تروریستی سال 1994 میلادی علیه انجمن همیاری یهودیان بوئنوس آیرس شده بود و برای ارائه اسناد و مدارک خود به سنای آرژانتین سفرش را به اروپا لغو کرد. از سوی دیگر همزمان با ورود وزیر دفاع روسیه به تهران امروز سه‌شنبه میان او و وزیر دفاع جمهوری اسلامی موافقتنامه دفاعی و نظامی به امضا رسید. بر اساس این موافقتنامه دو کشور اسلامی و کمونیستی همکاری‌های نظامی خود را تقویت می‌کنند. خبرگزاری روسیه و رسانه‌های دولت مسکو امروز گزارش دادند که دولت روسیه احتمالاً قول داده تا موشک‌های S-300 را به جمهوری اسلامی تحویل دهد. سایت وزارت دفاع جمهوری اسلامی گزارش داد موافقتنامه همکاری‌های نظامی دو کشور توسط سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی و ارتشبود سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه امروز به امضا رسید. تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی باعث شد که روسیه در سال 2010 میلادی قرارداد تحویل موشک‌های S-300 به ایران را لغو کند و جمهوری اسلامی در برابر لغو این قرارداد خواستار 4 میلیارد دلار غرامت از سوی روسیه شد. در همین حال از امشب سهمیه فروش بنزین لیتری 400 تومان به کلی قطع می شود. هفته قبل در حالی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اول بهمن ماه را روز پایان مهلت استفاده از بنزین لیتری 400 تومانی اعلام کرده بود که بخشی از سهمیه 400 تومانی موجود در کارت‌های سوخت به پایان رسیده بود و حدود 250 تا 350 میلیون لیتر از این بنزین‌ها در کارت‌های سوخت باقی مانده است. به این ترتیب منابع خبری گفتند از این پس، یعنی از روز اول بهمن ماه، با حذف سهمیه‌های 400 تومانی بنزین، قیمت 4 نرخ برای بنزین معمولی سهمیه‌ای 800 تومان، برای بنزین سهمیه سوپر 1000 تومان و برای هر ریت بنزین معمولی 1100 تومان محاسبه و به فروش می‌رسد. حجت الاسلام مهدی طائب که از مسئولان امنیتی و رئیس قرارگاه امار است، حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی را به باد حمله گرفت و گفت او به همان راهی می رود که ابوالحسن بنی سعد رفته بود. طائب گفت مگر نمی گویید قدرت آقای هاشمی رفسنجانی با این دولت است؟ این دولت اصلا قدرت دارد که قدرت هاشمی بال رفته باشد؟ من این دولت را دولت قدرتمندی نمی دارم. دولت قدرتمند که به مردم فحش نمی دهد. دولت قدرتمند که با مجلس در نمی افتد. ایشان در بوشهر به مسئله برداشت از صندوق توسعه اعتراض کرده که می گویند صندوق آقا بالاخره این قضیه انجام شده است یا خیر؟ اگر نه خب بر نداشتی، اگر هست بیا شجاعانه بگو برداشتم. خطابش البته به حسن روحانی است. اینکه مسئله را همینطور معلق نگه دارید حاکی از ضعف شماست. از سوی دیگر ماموران اطلاعات سپاه پاسداران که در سرکوب‌ها علیه مردم و فعالان سیاسی و مدنی نقش مستقیمی بر عهده دارند، دیروز عده‌ای از فعالان زن را که قصد داشتند برنامه‌هایی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر علیه زنان اجرا کنند در خانه هایشان در تهران دستگیر شدند. خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، با انتشار این خبر گزارش داد که زهرا خندان، روزنامه‌نگار و فعال جنبش دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران و سهام مرتضایی، دیگر فعال این حوزه، از جمله بازداشت شدگان هستند. در همین حال مهدیه گلرو، فعال دیگر حقوق زنان که در تجمعات اعتراضی علیه اسیدپاشی به روی زنان در اصفهان و تهران شرکت کرده بود، همچنان بدون هیچ محاکمه‌ای به صورت بلاک تکلیف در بازداشت به سر می‌برد. از سوی دیگر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از او خواست تا از تمام امکانات قانونیش استفاده کند و نسبت به رفع مزاحمت‌ها از نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، اقدامات لازم را انجام دهد. وی در پی اهدای جایزه کانون مدافعان حقوق بشر ساعت‌ها مورد بازخواست ماموران امنیتی قرار گرفته است. در همین حال امروز سازمان عفو بین‌المللی با صدور بیانیه‌ای نسبت به ادامه بازداشت غیرقانونی مهدی گلرو که در تظاهرات علیه اسیدپاشی به صورت زنان شرکت کرده بود اعتراض کرد. از سوی دیگر گزارش منابع خبری حاکی است که مرکز صنایع کشتی‌سازی در منطقه هرمز بندر عباس دچار آتش‌سوزی گسترده شد و دست کم 3 کارگر جان باختند. بر اساس گزارش در جریان آتش‌سوزی مرکز صنایع کشتی‌سازی، یکی از شناورهای در حال تعمیر دچار حریقی می شود و آتش به دیگر نقاط این مرکز صنعتی سرایت می کند. آتش سوزی 5 ساعت ادامه یافته است و آتشنشانان توانستند این آتش سوزی را مهار کنند. تعداد نامعلومی از کارگران نیز در این حادثه مجروح شدند. علت آتش سوزی در این واحد بزرگ کشتی سازی روشن نیست، ولی مدیر عامل کشتی سازی عظیم گسترش هرمز گفت که توضیح درباره علت آتش سوزی منوط به دریافت گزارش رسمی از سوی سازمان آتشنشانی بندر عباس است. و سرانجام هم میهنان عزیز و ارجمند، همانطور که میدانید گروه جنایتکار حکومت موسوم به داعش در جریان حمله وحشیانه به ایزدی‌های ایرانی تبار در عراق، گروه بسیاری از آنها را کشتند و فرزندان آنها را نیز به عنوان غنیمت جنگی به اسارت گرفتند و دختران جوان و کم سن و سال این گروه را نیز به صورت برده به فروش رساندند. همکنون هزاران تن از این زنان و مردان ایزدی در وضعیت بسیار نامناسب و اضطراری روبرو هستند و به کمک و یاری همه شما هم‌میهنان گرامی نیازمندند. بنیاد نیکوکاری نوروز تا کنون کمک‌های شما مردم انسان دوست و خیرخواه را به طور مستقیم در اختیار پناهجویان و ایزدی‌های ایرانی تبار قرار داده است. شما می توانید برای آگاهی بیشتر از چگونگی کمک‌های خود به این انسان‌های آواره و بیگناه با تلفن 704-544-7800 پیش شماره 1 با بنیاد نیکوکاری نوروز در آمریکا تماس بگیرید.